الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله این توفیق حاصل شد، باز هم در سید اللیالی در شب جمعه این توفیق رو داریم تا در محضرتون باشیم و تقدیم بکنیم به نگاه مهربان تمام شما گرامیان برنامه حبل المتین رو، برنامه این که این افتخار رو داریم در محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. انشالله امشب هم بتونیم نهایت بهره و استفاده رو از این سلسله مباحثی که آغاز کردن و حالا مختصری هم انشالله اشاره خواهیم کرد که نسبت به چی هست، انشالله امشب هم بتونیم نهایت بهره و استفاده رو از محضرشون ببریم. ابتداعا یک سلام و عرض ادبی داشته باشیم محضرشون و ازشون بخوایم مثل همیشه اون حسن مطلعهای زیبای فاطمی و زهراییشون رو با این کلام و با این بیان منور بکنن مجلس و محفل ما رو انشاءالله، و بعد از اون انشاءالله بحث اصلی رو پی خواهیم گرفت. سلام عرض میکنم، محضرتون در خدمتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با سلام و درود محضر مولای من بقیت الله العظم ارواح نالترا و مقدم الفدا خدمت بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاک بیننده برنامه هستند، تکرار برنامه را میبینند، خالصانه ترین سلاممون را تقدیم میکنیم. موفقیت همه عزیزان را از خدای منان خواهانیم. ما طبق روال همیشگی برای اینکه شبکه خودمون و همه شما گرامیان را بیمه صدیقه طاهر سلام الله علیها کرده باشیم، یادی از اون بانوی بزرگوار داشته باشیم. مرحوم طبری از علمای بزرگ شیعه از اعیان قرن چهارم هجری کتابی داره، دلائل الامامه. ایشون در صفحه 45 این کتاب از ابو بصیر از امام صادق سلام الله علیه نقل می کند در رابطه با ولادت حضرت زهرا، و بعد حضرت می فرماید و کان سبب وفاتها، سبب شهادت اون بزرگوار این هست که ان گنف زن مور الرجل لکزها به نعل سیف به امره. گنفوز به دستور مولایش با غلاف شمشیر آنچنان کوبید بر بدن مطهر صدیقه طاهره، فاسقطت محسنن، محسن سقط شد و مرضت من ذلک مرضن شدیدا، بیماری سختی گرفتار شد. ولم تدع احدا ممن آداها یدخل علیها، کسانی که او را اذیت کرده بودند اجازه نداد بر او داخل شوند و خدمت او برسند. و حدیث طولانی است، همونطوری که خود آقای ابن قتیبه دینوری هم در الامام و سیاسه صفحه 21 مطرح کرده، قضیه را نقل می کند. طرفدار علی بودم که بین آن همه دشمن، نشد جز شعله آتش در آنجا کس طرفدارم. گهی در خانه، گه بین در دیوار، گه کوچه، خدا داند چه آمد بر سرم، کشتند صد بار. دلم بهر علی می سوخت چون گنفز مرا می زد. دلم بهر علی می سوخت چون گنفذ مرا می زد، نگاه غربت او بیشتر می داد آزارم. نگفتم راز خود با هیچ کس، اما خدا داند. نمی آید به هم از درد یک شب چشم بیمارم. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا، علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
انتم طیب، الله هم خواستشون. خیلی استفاده کردیم الحمدلله. باز هم به رسم شبهای جمعه تونستیم یک مقدار از این زنگارهای دلمون رو بزداییم و انشاءالله این هم همراه ما باشه، به همراه حب اهل بیت علیهم السلام انشاءالله. بسیار خوب، همونجور که شما بینندگان عزیز پیگیری میکنین مباحث رو و حتما مطلع بودین، ما این چند وقته نسبت به مسئله‌ای صحبت کردیم که از جانب شبکه‌های وهابی و اینها بارها و بارها اشاره می‌شد بهش، که یکی از چیزای روتین اینها این هست که شما بیارین یک جایی رو که گفته شده باشه که اهل بیت و امیرالمؤمنین جانشینان برحق هستند. در ادامه این مباحث رسیدیم به اینجا که ما در چند جا داریم که خود آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به روشنی و به وضوح اشاره کردند که تنها و تنها راه سعادت و تنها راه نجات امت در پیروی از اهل بیت هست. از جمله اون احادیث زیبایی که شروع کردیم در جلسه پیش مبحثش رو، حدیث سفینه بود. حدیثی که به قول حضرت استاد ما یک جاهایی میبینیم که در قرآن مثالهایی داریم، نمیدونیم حالا این مثالها رو توی زندگی خودمون چجوری باید اجرا بکنیم، یعنی در امت اسلام اون مثالها چجوری قرار پیاده بشن. یکی از اونها مثلا حدیث منزلت هست که برای ما به روشنی بیان میکنه که ببینین در امت اسلام هم چنین هارون و چنین موسایی وجود داره. از جمله اونها همین مبحث حدیث سفینه هست که ما در قرآن میخونیم راجع به حضرت نوح علی نبینا و علیه السلام بارها و بارها اشاره شده که جریان حضرت نوح توضیح داده شده و داستانهایی ذکر شده، اما وقتی که میخواییم منطبقش بکنیم با بالاخره زندگی خودمون، وقتی که این روایت سفینه رو به اون زمینه میکنیم، میفهمیم که ما کجای کار قرار داریم. خب این حدیث رو که حدیثی بود دلالت میکرد بر این که امت من مانند همون قوم حضرت نوح هستند و اهل بیت مانند سفینه و اون کشتی حضرت نوح هستند. هر کس که داخل و وارد بر این کشتی شد مسلماً اهل نجات خواهد بود و هر کس که این رو تخلف کرد و رها کرد، این فرد مسلماً اهل هلاکت و غرق شدن خواهد بود. خب اسنادش رو مفصلاً جلسه پیش بررسی کردیم در کتب اهل سنت که به یه تواتری هم رسیدیم که چه بسیار اسانید و مستنداتی که حضرت استاد ارائه دادن، پژوهشگران عزیزی که پای گیرنده ها نشستن خودشون به وضوح مشاهده کردند و از منابع اهل منابع تشیع هم که الی ماشاءالله وجود داشت این استناداتی که باز هم بیان شد. اما حالا بپردازیم به اون نکته اصلی، به اون دلالتی که قرار این به ما بده. حالا ما بریم سراغ طبق الان قولی که حضرت استاد خودشون داده بودن، بریم سراغ آیات قرآن، ببینیم قرآن نسبت به حضرت نوح علی نبینا و علیه السلام، علی نبینا و آله و علیه السلام، قرآن چه چیزی فرموده است، اون رو تطبیق بدیم بر امت پیامبر گرامی اسلام. بشنویم از حضرت استاد این توضیحات رو، استفاده می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمدلله الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائه ما دعا الله إلى يوم لقاء الله. أفوض أمري إلى الله، إن الله مشير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، يا أبا صالح المهدي أدركنا. همونطوری که عزیزمون اشاره کردند، یکی از بهترین و مهمترین دلیل بر حقانیت اهل بیت علیهم السلام که نبی مکرم در روایات متعدد بیان کرده با سندهای صحیح در منابع اهل سنت و منابع شیعه، که آمده اهل بیت را تشبیه کرده به کشتی نوح. عرض کردم ما دو تا روایت داریم، این دو تا روایت در حقیقت با آیات قرآنی می شود خوب قرین کرد و توضیح داد و اون جایگاه اهل بیت را برای مردم نشان داد. یکی حدیث منزلت هست که فرمودن تمنی به منزلت هارون من موسی، جایگاه تو یا علی نسبت به من مثل جایگاه حضرت هارون و حضرت موسی است. داستان حضرت موسی و هارون در قرآن مفصل آمده. حالا انشاءالله اگر توفیق داشته باشیم علت تشبیه حضرت هارون به موسی را با تکیه بر آیات قرآن انشاءالله در آینده به شرط حیات و توفیق الهی بیان خواهیم کرد
انشاءالله.
ولی در رابطه با قضیه کشتی نوح که رسول اکرم فرمود مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح من رکبها نجا، داستان اهل بیت من همانند داستان کشتی نوح است. همونطوری که افرادی که سوار بر کشتی شدن نجات پیدا کردند، کسانی که از دستورات حضرت نوح سرپیچی کردند، اطاعت نکردند، غرق شدند، برای همیشه گرفتار آتش جهنم شدند. حالا ما در رابطه با این آیات، ما آیات متعدد هست، من عرض کردم شاید 7-8 مورد هست. حالا حضرت عالی اگر نکات ذهنتون هست محبت کنید، نیست که من خودم بعضی از آیاتی که در ذهنم هست بیان کنم.
بسیار خوب. ما الان حالا عزیزان هم خودشون یه مراجعه به قرآن داشته باشن، ما در سوره های متعددی در آیات متعددی مشاهده میکنیم این داستان حضرت نوح رو که ذکر شده، از جمله اونها در آیه 64 سوره اعراف هست. حالا یکی یکی انشالله هست حضرت عالی اینها رو خواهیم پرسید. حالا حضرت عالی هم دسترسی دارین، عزیزان بیننده هم این آیه رو ببینن و استفاده بکنیم.
بله، در سوره اعراف آیه 64 عزیزان دقت کنن، این قرآن مجید هست، چاپ عربستان سعودی، مجمع ملک فهد للطباعت فلان. در اینجا داره که فکذبوه، حضرت نوح را تکذیب کردن قومش. فانجیناهو، ما حضرت نوح را نجات دادیم. والذین معه، و کسانی که در حیات حضرت نوح بودند. انجیناهو در کشتی، وسیله نجات اینها کشتی بود. و اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، غرق کردیم آن کسانی که با آیات ما تکذیب کردند، چون اونها قوم نابینا بودند. نابینا نه اینکه چشمشون کور بوده، قلب اونها نابینا بود. خب این آیه نشان می‌دهد در قضیه طوفان نو تنها گروهی که نجات پیدا کردند کسانی هستند به حضرت نوح ایمان آوردند. یک، از او اطاعت کردند. دو، سه، سوار کشتی شدند. و کسانی که ایمان نیاوردند، اطاعت نکردند، سوار کشتی نشدند، غرق شدند. در رابطه با اهل بیت علیهم السلام هم عزیزان دقت کنن. حالا من کتب شیعه رو نمیخوام خیلی زیاد روش کار کنم. کتاب مستدرک جلد 3 صفحه 149 روایتی که حاکم میگه صحیح الاسناد ولم یخرجا، ولی متاسفانه بخاری و مسلم این رو نیاوردن. رسول اکرم به حضرت امیر فرمودن من اطاعنی فقط اطاع الله، هر کس از من اطاعت کند از خدا اطاعت کرده، و هر کس مرا نافرمانی کند از خدا نافرمانی کرده. یعنی همونطوری که هر کس از حضرت نوح اطاعت کرد از خدا اطاعت کرد، هر کس نافرمانی کرد از خدا نافرمانی کرد. بلا فاصله رسول اکرم من اطاعک فقط اطاعنی، یا علی هر کس از تو اطاعت کند از من اطاعت کرده، و من عصاک فقط عصانی، هر کس از دستورات تو سرپیچی کند از دستورات من سرپیچی کرده. پس اینجا اطاعت و سرپیچی از دستورات ائمه مساوی است با اطاعت و سرپیچی از دستورات رسول الله. همون طوری که اطاعت و سرپیچی از دستورات حضرت نوح گرفتار غرق و عذاب خدا شد، سرپیچی از دستورات اهل بیت علیهم السلام هم این چنینه، در این شکی نیست. آقای احمد ابن حنبل در فضائل الصحابه جلد 2 با چاپ عربستان سعودی در صفحه 704 در اینجا حدیثم که معتبر هست، پیغمبر یا علی من فارقنی فقط فارق الله، هر کس از من مفارقت کند جدا شود از خدا جدا شده. همونطوری که در حضرت نوح هر کس از حضرت نوح جدا شد از خدا جدا شد، رب گرفتار آتش جهنم و غرق شد بلا فاصله. و من فارقک فقط فارقنی، یا علی هر کس از تو مفارقت کند از من مفارقت کرده. پس مفارقت از اهل بیت مفارقت از پیغمبره، مفارقت از پیغمبر مفارقت از خداست، نتیجهش غرق در دریای غضب الهی است. ولذا پیغمبر فرمود مثل اهل بیت من مثل مثل کشتی نوح است، هر کس سوار کشتی شد نجات پیدا کرد، تخلف کرد غرق شد. اهل بیت منم هر کس از اونها اطاعت کرد نجات پیدا کرد، هر کس از اونها جدا شد چیه؟ غرق شد. و همچنین باز مستدرک در جلد 3 همین روایت را آورده، پیغمبر فرمود یا علی من فارقنی فقط فارق الله و من فارقک یا علی فقط فارقنی، هر کس از من جدا شد از خدا جدا شد، هر چی از تو جدا شد از من جدا شد. و میگه صحیح الاسناد. و همچنین آقای هیثمی هم در مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 135 میاره، میگه بزار نقل کرده و رجاله ثقاتون. این کاملا نشان میده بر اینکه قضیه اهل بیت علیهم السلام این قضیه کشتی نوحه، کسانی که از دستورات حضرت نوح تبعیت کردن، اطاعت کردن، ایمان آوردن، نجات پیدا کردن، تبعیت نکردن، گرفتار عذاب خدا شدن. اهل بیت هم این چنینه، هر کس از اهل بیت تبعیت کرد از پیغمبر تبعیت کرده، از خدا تبعیت کرده، سرپیچی از علی، سرپیچی از پیغمبر و سرپیچی از خدا و گرفتار غرق شدن در دریای غضب الهی.
عجب. یعنی این که الان ما هیچ کسی رو نداریم که بیاد ادعا بکنه بگه من تبعیت میکنم از حضرت نوح اما سوار این کشتیه نمیشم. حالا اینجا هم همینجوری، یعنی در عین حال کسی نمیتونه بیاد ادعا بکنه بگه که بله من رسول الله رو قبول دارم اما سوار کشتی ایشون که اهل بیت باشن نمیشم. بلد. بسیار خوب. خیلی
یا نه بگی من فقط یا حضرت رو تو رو دوست دارم ولی دستوراتت عمل نمیکنم. ببینید بعضیا میگن آقا ما اهل بیت دوست داریم، من احبهم فقط اطاعهم، هر کس دوست داشته باشه باید اطاعت کنه. این کنتم تحبون الله فتبعونی تا یحببکم الله بیاد. ولذا محبت تنها به اهل بیت کفایت نمی کنه، محبت توأم با اطاعت مایه نجاته. همونطور که اگر کسی هم میگه خب فرزند حضرت نوح هم باباش دوست داشت، قطعا دوست داشت ولی اطاعت نکرد، چی شد؟ وکان من المغرقین.
چه تشبیه و تمثیل کاملا به جا و زیبایی که ما الان تک تک اینهایی رو که داریم میبینیم خود قرآن برای ما مثال زده که بخوایم این تطبیق رو با اهل بیت علیهم السلام انجام بدیم. سراغ قرآن رفتیم ببینیم که قرآن اهل بیت رو در آینه سفینه نوح برای ما چطور ترسیم میکنه. از دیگر آیاتی که هست، حالا باز هم عزیزان خودشون اگه مراجعه کرده باشن داستان حضرت نوح رو ببینن، آیه 73 سوره مبارکه نوح هست که باز هم در
73
بله بله
سوره نوح 73 آیه ندارد.
بله آیه
73
حالا این چیزی که
آیه 73 73 سوره باید یونس باشد اگر
بله بله
اشتباه
بله
نکنم.
بله 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 درسته. بله حالا من آره چون که خود حضرت نوح بود اسم سوره رم به نام حضرت
بله.
نوح زدیم. بله در این آیه ما داریم که فکذبوه فنجیناه و من معه فی الفلک و جعلناهم خلائف. حالا نسبت به این جعلناهم خلائف و کلیت این آیه بشنویم.
بله در سوره یونس آیه 73 فکذبوه و نجیناه و من معه فی الفلک قومش او را تکذیب کردند. ما حضرت نو و کسانی که با او بودن نجات دادیم و جعلناهم خلائف. قوم حضرت نوح را جانشینان قرار دادیم، خلیفه قرار دادیم. خب در این رابطه هم نسبت به اهل بیت ما قبلا هم گفتیم، در خود تفسیر طبری هم جلد 15 صفحه 153 و جعلناهم خلائف یقول و جعلنا الذین نجینا مع نوح فی السفینه خلائف فی الارض. ما اون کسانی که سوار کشتی شدن و نجات یافتن اینها را خلیفه در زمین قرار دادیم. حالا خلیفه یا خلیفت الله یا خلیفت النبی فرقی نمی کند، خلیفت النبی هم خلیفت الله، چون نبی مکرم ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. وقتی میگه علی خلیفه من هست، میگه امرنی الله ان اجعلک خلیفه فی الارض، به دستور خدا من دارم میگم. ما قبلا هم مفصل در این زمینه صحبت کردیم، این مسند احمد ابن حنبل هست با تحقیق حمزه احمد زین جلد 16 صفحه 28 که در اینجا پیغمبر اکرم فرمود اینی تارکن فیکم خلیفتین، من در میان شما دوتا خلیفه قرار میدهم، یکی قرآن یکی اطرت و اهل بیت من. همونطوری که نجات یافتگان از قوم حضرت نوح خلیفه حضرت نوح شدند، اهل بیت هم در اینجا چیه؟ خلیفه پیغمبران. و روایت هم اسناده حسن، سندش صحیح هست. همچنین طبرانی در معجم کبیر جلد 5 میاره، در پاورقی محققش میگه در مجمع زوائد گفته رواه احمد اسناده جید و همچنین اسناده حسن. و مفصل در رابطه با این حدیث خلیفتین ما قبلا صحبت کردیم دیگه، من به همین دوتا نمونه اکتفا میکنم.
بسیار خوب.
بله از اون طرف هم شما ببینید در سوره نور خدای عالم در آیه 55 میگه وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض كما استخلفت الذین من قبلهم. اون کسانی که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام داده اند اینها را خلیفه در زمین قرار می دهیم، همان گونه ای که در گذشته مؤمنین و صالحین، شاید مصداقش قوم حضرت نوحه، مؤمنین به حضرت نوح و دارای عمل صالح مطیع حضرت نوح را ما چیکار کردیم؟ خلیفه قرار دادیم. ما در رابطه با این آیه مفصل در منابع شیعه داریم کتاب الغیبه شیخ طوسی که از ائمه علیهم السلام نقل شده که فرموده که مراد از این آیه شریفه 55 سوره نوح حضرت مهدی سلام الله علیه است. و همچنین غیبت نعمانی در صفحه 247 از امام صادق نقل می کند مراد از لیستخلفنهم فی الارض نزلت فی القائمه و اصحابه، در رابطه با حضرت مهدی و اصحابش آمده که اینها جزء خلفاء در زمین خواهند شد. در این زمینه مسئله خیلی زیاد هست. من فقط یک عبارت را از تفسیر فخر رازی میارم در جلد 16 صفحه 42 در رابطه با آیه شریفه که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. این رو عزیزان دقت کنن، آیه 33 از سوره توبه. خب در ذیل همین آقای فخر رازی در جلد 16 صفحه 42 میگه ذالک عند خروج المهدی، اون وقتی که حضرت مهدی قیام میکند و این مصداق خلفا فی الارض و دین را در سراسر زمین گسترش میدهد و در همه جا بانگ الله اکبر و شهادت بر وحدانیت خدا و رسالت رسول اکرم برمیخیزد، این مصداقش حضرت مهدی سلام الله علیه است. ما در این زمینه حرف زیاد داریم، به همین اندازه اکتفا میکنم تا که بتونیم این مطالب رو انشالله به یک جایی برسانیم.
انشالله. بسیار خوب، تشکر میکنیم آجا. حالا ما یه چند تا آیه دیگه هم در آوردیم، حالا ببینیم تا کجا پیش میریم. آیه 37 سوره هود هست، حالا انشالله اینها رو یک فاصله بگیریم، یک میان برنامه ببینیم. انشالله تک تک این آیات رو دنبال این هستیم که پیدا بکنیم اون وجه شبه رو. بالاخره تشبیهیه که حضرت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انجام دادن و طبیعتا ما باید ببینیم چه جریاناتی داشته کشتی حضرت نوح. الحمدلله تا اینجا بسیار استفاده کردیم و این وجه شبه ها رو تونستیم برداشت بکنیم. ادامه برنامه هم انشاءالله بیشتر از این خواهیم شنید از حضرت استاد. یک فاصله میگیریم، برمیگردیم در خدمتون خواهیم بود.
خالق بولاد كمل معاني دينا واحنا الذي نحبك من الغضب نجينا باسمك الشهد باسمك الشهد خل ياخذ البشارة
يا علي مدد يا علي مدد
يا مدرك الحياة
يا علي مدد يا علي مدد يا طارق الخيار يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحياة
علي هي ولي الله علی ہے شر خدا نبی نے علی پکارا علی محمد کا سایہ زہران کی روتی ہے کتا علی در خیبر اکارا یا علی کہو یا علی کہو ہے امام سب سے اعلی
یا علی کہو یا علی کہو
صاحب قدیری کی کسی رسد کی کسی رسد در سروری کنارت
کی کسی رسد کی کسی رسد در سروری کنارت یا علی مدد یا علی مدد یا طارق الغیاب
یا علی مدد. عرض سلام و مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله تا اینجای برنامه بسیار استفاده کردیم از بیانات حضرت استاد. شما بینندگان عزیز هم این امکان براتون هست اگر سوالی داشتین و یا اینکه مطلبی داشتین میخواستین بیان بکنین در برنامه، مستقیما میتونین با خود حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی ارتباط برقرار بکنین همین امشب. در طول برنامه تماس بگیرید، انشالله عزیزان اتاق فرمان شماره را از شما خواهند گرفت و با شما تماس خواهند گرفت، حالا در وقت مقتضی که قرار داده شده انشالله. و اگر هم حالا تمایل ندارین مستقیما به صورت صوتی ارتباط برقرار بکنین، چه این قابلیتی هم هست که تماس بگیرین که پیام بفرستین با همین شماره هایی که باز زیر نویس شده و انشالله ما پیام شما رو که به صورت متنی هست انشالله خواهیم خواند. خب تا اینجای برنامه الحمدلله شنیدیم از این تشبیهات زیبا و نابی که ما بایستی بگردیم دنبالشون، یعنی یک فن و فوتی بود که باید اینو تشخیص میدادیم. این همه راجع به حضرت نوح صحبت شده در قرآن، این رو چجوری با امت خودمون تطبیق بدیم، همین نکاتی بود که الان الحمدلله تونستیم بهره‌مند بشیم از فرمایشات حضرت استاد. و انقدر این مطلب مهم هست که خیلی وقتا ما اصلا این رو به ذهنمون نرسیده که چنین حدیثی در چه جایگاهی قرار داره. اما ما مثلا نگاه میکنیم در کتب بزرگانی مثل علامه شرف الدین در کتاب المراجعات، دومین دلیل بعد از حدیث ثقلین همین دلیل ذکر شده که الحمدلله ما هم حدیث ثقلین رو در جلسه پیش به اتمام رسوندیم و الان هم اومدیم سراغ این روایت ناب و داریم موشکافانه بررسی میکنیم. خب دو تا آیه رو بررسی کردیم، آیه 64 سوره اعراف و آیه 73 سوره یونس. بریم سراغ آیه بعد، آیه 37 سوره هود. در آیه 37 سوره هود خداوند متعال دستور میدن که به حضرت نوح که وسنع الفلک به اعیننا و وحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون. بشنویم این تشبیهات و این ریزکاری هایی که در این آیه ذکر شده.
همونطوری که اشاره فرمودید در سوره هود جزء 12 آیه 37 خدای عالم به حضرت نوح دستور می‌دهد وسنع الفلک به اعیننا و وحینا، کشتی را به دستور ما و وحی ما بساز. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، نسبت به کسانی که سرپیچی می‌کنند با ما حرف نزن. در اینجا میاد اثبات می‌کنه مراحل ساختن کشتی از اولش با وحی الهی و دستور حضرت جبرائیل هست و تحت نظر الهی و طبق فرامین مستقیم خداوند بوده. در رابطه با اهل بیت علیهم السلام هم هر آنچه که رسول اکرم فرموده طبق دستور خدا و وحی پیغمبر بوده که آیه شریفه این هو الا وحی یوها و ما ینطق عن الهوا کاملا نشان میدهد. این کتاب تفسیر امام قرطبی است، جلد 19 در ذیل آیه شریفه و ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوها و فیها ایضا دلالتون علی ان السنه کل وحی المنزل فی العمل، سنت پیغمبر مثل وحی منزل است در عمل کردن. وقتی پیغمبر اکرم میفرماید یا علی انت خلیفتی فی کل مؤمن بعدی، انت امام المتقین، امام کل مؤمن و مؤمنه، انت ولی کل مؤمن و مؤمنه، من کنت مولا فعلی مولا، تمام اینها به دستور الهی و با وحی حضرت جبرئیل سلام الله علیه بوده، هیچ تفاوتی ندارد. و در مسند احمد جلد 11 صفحه 57 عبدالله امرعاص میگه من هرچه از پیغمبر میشنیدم مینوشتم. قریش نهی کردن. حالا چطور که در میان این همه مسلمان ها قریش میان نهی میکنن و من دیگه چیکار کردم؟ سخنان پیغمبر رو، فرماشاتش رو نمی نوشتم. چون قریش گفتم وا پیغمبر یک بشریست، گاهن عصبانی میشه، گاهن راضی هست، به غضب میاد. بعد این رو خدمت پیغمبر عرض کردم، فرمود اکتب هرچه از زبان من در میاد بنویس، قسم به خدایی که جان من در دست اوست، از زبان من جز حق بیرون نمیاد. محققم میگه اسناده صحیح و رجاله ثقات و رجال شیخین. خب همونطوری که کشتی به امر الهی و با وحی جبرئیل بوده، تمام آنچه که در رابطه با حضرت امیر و همچنین در رابطه با اهل بیت از رسول اکرم آمده، همه به دستور الهی بود. سنت با قرآن تفاوتش در چیه؟ در قرآن تحدی هست، معجزه هست، ولی در سنت تحدی و معجزه نیست. فقط همین، بیش از این نیست. یا آقای ابن حجر عسقلانی در کتابش فتح الباری شرح صحیح بخاری با تحقیق عبدالعزیز بن باز مفتی اعظم سابق عربستان سعودی جلد 13 صفحه 291 میگه بیهقی با سند صحیح نقل کرده کان جبریل ینزل علی النبی بالسنه کما ینزل علیه بالقرآن. جبرئیل سنت را برای پیغمبر اکرم نازل میکرد همون طوری که قرآن را نازل میکرد. پس در اینجا علت این که ما میبینیم تشبیه اهل بیت به کشتی نوح هست، کشتی نوح به امر الهی و وحی جبرئیل بوده. تمام روایاتی که در رابطه با اهل بیت علیهم السلام هست و دیگر سخنان پیغمبر به امر الهی و وحی نبی مکرمه، هیچ تفاوتی نمی کند. همونطوری که اونجا دارد بر این که وصنع الفلک باعیننا و وحینا، در اینجا هم دارد علی را خلیفه معین کن به امرنا و وحینا، هیچ تفاوتی با هم ندارد.
خب حالا پس تا اینجا این ارتباط تنگاتنگ کاملا مشخص شد که به چه صورتی بوده. اما حالا نسبت به خود امت بخوایم یه بررسی انجام بدیم، توی آیه 40 سوره هود، همین سه آیه بعد از این آیه‌ای که مورد بررسی قرار گرفت، ما این رو داریم که ببینیم امت چی کار کردن. آیا امت ایمان آوردند، امت حضرت نوح، یا ایمان نیاوردن؟ حالا همون رو هم بخوایم تطبیق بدیم، آیه 40 سوره هود که با حتی اذا جاء امرنا آغاز میشه و آخر آیه که شاهد مثال ما هم هست و ما آمن معه الا قلیل، ببینیم اونجا چه اتفاقی افتاد، تطبیقش رو در خدمت حضرت عالی باشیم.
بله، در اینجا در سوره هود حتی اذا سوره آیه 40 همون جلد جزء 12 امر ما آمد و خلاصه آتش فوران کرد و کل کره زمین را آب گرفت، به حضرت نوح دستور دادیم از هر خلاصه گروهی زوجی، دو زوج برای شما دو تا بردار، از حیوانات نر ماده، از انسان ها به همین شکل، و اهلک الا من سبق علیه القول و من آمن. تمام خلائق هلاک شدند جز کسانی که تابع حضرت نوح بودند و به او ایمان آوردند و ما آمن معه الا قلیل. خیلی عجیب، در اینجا خیلی حرف میشه زد و ما آمن معه الا قلیل، جز عده کمی
هیچ کس ایمان نیاورد.
ایمان نیاوردن. این که میگه مثل اهل بیت من مثل مثل کشتی نوح هست، خیلی حرف داره توش. در سوره شعرا هم جزء 19 هم آیه 119 فانجیناه و من معه فی الفلک المشحون، فقط حضرت نوح و کسانی که با او بودن، همون عده کم را چه کار کردیم؟ ما نجات دادیم. من در اینجا روایتی را که آقای ابن حجر عسقلانی آورده، من از عزیزان تقاضا دارم اینو خوب دقت کنن. حالا ما نسبت به این روایت حرف زیاد دارم. من در یکی از سفرهام که مکه مشرف بودیم، تقریبا دیگه سفرهای آخر بود، یه مقداری دوستان ما بودن خیلی آفتابی نشدن دنبال شما میگردن. من در مدینه که بودم 10 روز، کلن صبح میرفتیم نمازی و یک زیارتی و میامدم مشغول کار با کامپیوتر بودم تو هتل ما هم دیگه چسبیده به حرم بود در اون سفر. دیگه غروب هم میرفتیم برای نماز اینها و من روی همین روایت 10 روز کار کردم. خیلی عجیب بود برای من. حالا هذا من فضل ربی. من باید یه تیکش امشب اشاره میکنم.
بهره‌مند
بشه. عزیزان ببینن تعصب چه کار میکنه. ببینید تعصب چه کار میکنه. این کتاب الاصابه فی تمییز صحابه هست، مال آقای ابن حجر عسقلانی، جلد 4. دیگه مفصل ترین کتاب در رابطه با صحابه هست، صفحه 65، حدیث رقم 2879. از رسول اکرم نقل می کند: من احب ان یحیی حیاتی، هر کس دوست دارد زندگی او زندگی محمدی بشود، و یموت میتتی، مرگ او هم مرگ محمدی باشد، یعنی حیات و ممات او محمدی باشد، و یدخل الجنه، و قطعاً وارد بهش بشه. چه کار کنه؟ کسی اگر میخواد زندگیش زندگی محمدی، مماتش ممات محمدی و وارد بهش بشه، فلیتول علیاً و ذریته من بعده، معتقد به ولایت علی و ذریه بعد از او باشد. یعنی تنها راه نجات اینه. همونطوری که کسانی که نجات پیدا کردند اونهایی بودند به حرف حضرت نو عمل کردند. در اینجام رسول اکرم میگه هر کس میخواد نجات پیدا کنه، حیات مماتش حیات نبوی باشد، ولایت علی و ذریه علی است. بعد ببینید ابن حجر چی میگه. میگه فی اسنادهی یحیی بن یعل المحاربی و هو واهن، در سند این یحیی بن یعلای محاربی هست، این واه یعنی ضعیفون بشده، در نهایت آدم ضعیفه. عزیزان خوب دقت کنن، این
یحیی
بن یعلای محاربی. خب ببینید در کتاب تهذیب و تهذیب مالکی ابن حجر عسقلانی، جلد 11، بفرمایید یحیی بن یعلا فلان المحاربی و عنه البخاری قال ابو حاتم ثقتون، ابو حاتم گفته ثقه هست، ابن حبان هم در ثقات آورده. آقای ابن حجر چرا داری میگی و هو واهن در نهایت ضعفه؟ خودت که در اینجا آمدی گفتی ابو حاتم که از استوانه های رجال اهل سنته، میگی این ثقه هست، ابن حبان هم در ثقات آورده. در کتاب تقریب و تهذیب باز مال آقای ابن حجر عسقلانی، ترجمه 7675، این دیگه حرف خود ابن حجره، یحیی بن یعلا بن الحارث المحاربی ثقتون،
صحیح بخاری، روات صحیح بخاری، روات صحیح مسلم، روات ابن داوود، روات سنن نسائی، روات ابن ماجه.
عجب. ببینید بدون هیچ تضعیفی، بعضی وقتا میگن ثقتون و فیه لینون، نمیدونم یه تعریضی هم میزنن،
هیچی نداره، میگه ثقتون. آقای ابن حجر، من نمیدانم فردای قیامت در محکمه عدل علی چی کار میخوای بکنی. اینم آقای ذهبیه، شاگرد دردانه ابن تیمیه، میزان الاعتدال جلد هفتم، میفرماد یحیی بن یعلای تیمی و یحیی بن یعلای محاربی فسقتان، هر دو سقه هستند، از روات صحیح مسلم، صحیح بخاری، سنن ابن داوود، سنن نسائی، ابن ماجه غزوینی. دوباره مراجعه کنیم عبارت آقای ابن حجر را عزیزان، یه مقدار دقت کنن ببینن این کتاب الاصابه فی تمییز الصحابه جلد چهارم، حدیث رو که نقل می کند، من احب ان یحیی حیاتی و یموت میتتی و یدخل الجنه فلیتولى علیا و ذریته من بعدی، فی اسناد یحیی بن یعلای محاربی و هو واحد، به شدت ضعیفه.
لا اله الا
الله. آیا همین هست؟ انصاف کجا رفته آقای ابن حجر؟ دوستان شما قضاوت کنید، ما هیچ حرفی نمیزنیم. من از این طور موارد شاید بیش از 500 مورد ثبت کردم، بیش از 500 مورد که برخوردهای دوگانه و بی انصافی، بی وجدانی و تعصب کورکری که میاد به یک جا میرسه اصلا حواسش نیست. آقا شما در تهذیب و تهذیب، تقریب و تهذیب، قبل از تو آقای ذهبی و غیره همه توصیل کردن. همینطوری آقا یک چیزی به ذهنش میرسه دیگه، خب نمیتونه، چون اگر واقعا بخواد مضمون روایت رو قبول بکنه باید تمام آنچه که در ذهن خودش هست همه رو بریزه دور دیگه.
بله.
همه رو بریزه دور. و نکته دیگری هم از کرده، من نمیخواستم دیگه بگم، ولی من به خاطر این حرف ابن حجر ناگزیرم عرض کنم. در اینجا ما خواندیم بر اینکه و ما آمن معه الا قلیل، ایمان نیاوردن مگر عده کم، و همون عده کم هم نجات پیدا کردند. شما ببینید در حدیث قرطاس، مثلا در حدیث حوض، رسول اکرم چه می فرماید؟ این دیگه دست ما که نیست، این دیگه مال خود آقایان اهل سنت دیگه. خب بفرمایید بر این که در قضیه حدیث حوض، این صحیح بخاری، صحیح بخاری چاپ عربستان سعودی، حدیث 65-87، رسول اکرم میگه تعدادی اصحاب من میان فردای گمل کنار حوض، اینها را دسته دسته میبرن طرف آتش جهنم. بابا کتاب کافی نیست دوستان، کتاب بهارم نیست، کتاب صحیح بخاریه. فلا اراه و یخلص منهم الا مثل و حمل النعم، جز تعداد اندکی از اصحاب من از آتش جهنم نجات پیدا نمی کند. خب این رو بگذار، و ما آمن معه الا قلیل، چقدر با هم تطبیق می کنه. مثل اهل بیتی که مثل سفینت نو، و ما آمن معه الا قلیل فلا اراه و یخلص منهم الا مثل حمل النعم. صدق رسول الله، صدق رسول الله، صدق رسول الله. دیگه نمیدانیم چه کار باید کرد. خدا را قسم میدیم به آبروی محمد و آل محمد، این
نعمت ولایت رو از ما سلب نکند، یک آنی ما را به خودمون وا نگذارد. یک آنی ها، خدای نکرده اگر یک آنی خدا به ما عنایتش رو از ما سلب بکند، دیگه خلاصه میریم اونجایی که دیگه هیچ تصور نمی کردیم. در خدمت حضرت عالی هستم.
سلامت باشید. خب پس این از عاقبت افرادی که متاسفانه دوروبر حضرت نوح بودند اما جزء هلاک شدگان قرار گرفتن، متاسفانه ایمان نیاوردن و وارد در سفینه نشدن، اما حالا اون ورش بالاخره یک تعدادی بودند که ایمان آوردن، یک افرادی بودند که خودشون رو نجات دادن. در آیه 48 سوره هود ما این رو میخونیم که قیل یا نوح اهبط بسلام منا و برکات علیک و علی امم ممن معک و امم سنمتعهم ثم یمسهم منا عذاب علیم. حالا این رو هم انشالله از حضرت استاد خواهیم شنید. بعد از اون دیگه بعید میدونم فرصت بشه بریم سراغ تماس ها و این انشالله فرصت پایانی برنامه. اما حالا قبلش اجازه میخوام این رو هم، حیفمون میاد حالا ما نسبت به اون هلاک شدگان گفتیم، این رو هم بشنویم دیگه، حالا بقیهشون رو بذاریم اگر فرصت شد انشالله.
بله، همونطور که فرمودید در سوره هود جزء 12 آیه 48 قیل یا نو اهبط بسلام منا و برکات علیک. دیگه وقتی کشتی آمد و در کوه جودی لنگر انداخت، به حضرت نوح گفتیم دیگه از کشتی بیایید بیرون در روی کره زمین با سلامی از ما و برکاتی بر شما، با سلامت و برکاتی که بر شما نازل می کنیم و علی امم ممن معک، بر این امتی که همراه تو هستند. در اینجا خدای عالم به قوم حضرت نوح میگه چون شما از حضرت نوح تبعیت کردید، برکات الهی بر شما نازل میشود. خب ما از اون طرف میبینیم صدیقه طاهره در خطبه قرائش، این کتاب بلاغات النساء هست مال ابن ابی طاهر، برای شما متوفای 280 در صفحه 20 و همچنین برای شما عرض کنم، بله صفحه 24 می فرماید آی مردم به مهاجرین و انصار و یا لله قسم به خدا اگر مردم خلیفه پیغمبر را که معرفی کرده بودند از او اطاعت می کردند، فرمان علی را می بردند، لفتحت علیهم برکات من السماء، برکات آسمان بر اینا نازل می شد. در قضیه حضرت نوح میگه این کسانی که از تو تبعیت کردند برکات ما بر اینا نازل شد. در رابطه با حضرت امیر سلام الله علیه و اهل بیتش هم می‌فرماید اگر از او تبعیت کنید برکات الهی از آسمان بر سر شما نازل خواهد شد. من در اینجا روایات زیاد دارم، خیلی الی ماشاءالله، از حضرت سلمان و غیره، ولی دیگه من چون دیگه وقت داره میگذره، ما این دیگه در حقیقت پنجمین شباهتی بود اگر اشتباه نکنم، این پنجمی بود که تشبیه کرده رسول اکرم اهل بیتش را به کشتی نوح. یکی از وجه شبهش علت تشبیه، نجات یافتگان از قوم نوح سوار شدگان بر کشتی برکات خدا نازل شد. زهرای مرضیه میگه اگر مردم از علی تبعیت میکردن، از خلیفه‌ای که پیغمبر معین تبعیت میکردن، لفتحت علیهم برکات من السماء.
به به، خب کاممون هم شیرین شد الحمدلله. این رو غنیمت بدانیم الحمدلله خدا این فرصت رو به ما داده. همین شنیدن این نوع کلام ها و این صحبت ها، این شیرینی که به کام شیعیان خواهد آمد، خود همین یکی از بزرگترین برکاتی هست که به نظرم این لذتش رو اون محبان و دوستداران حقیقی اهل بیت قطعاً چشیدن و خواهند چشید بیش از این انشاءالله. بسیار خوب، خب بریم یک فاصله بگیریم، انشاءالله برگردیم در خدمت شما و تماس‌های شما بینندگان خواهیم بود.
علی را بست در باور نیاید، زبان هرگز وصفش بر نیاید. علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیواترین هاست. علی را بست در باور نیاید، زبان هرگز وصفش بر نیاید. علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیواترین هاست.
علی
راز شگفت روز آقا،
علی
روح سبوش بالی و پرواز،
علی
رمز وجود آفرینش،
علی
نور چراغ اهل دینش. علی راز شگفت روز آغاز، علی روح سبک بالی و پرواز، علی تنها کلید فهم قرآن، علی سرچشمه انعام و احسان.
زبان عشق را گویاترین بود، طریق درد را پویاترین بود. صلابت ذره ای از همتش بود، شجاعت در کمند هیبتش بود.
من او را دیدم در بیکرانها، فراتر از تمام کهکشانها. غبار عشق خاک کوی او بود،
عبیر و مشک مست از بوی او بود.
علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 بحر نبوت. علی حب جنه، قسیم النار والجنه، وصی المصطفى حقا، امام الانس والجن. علي حب جنة، قسيم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، امام الانس والجن. علي 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 نور هدايا، علي 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 بحر بلايا، علي 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 تاج امامة، علي 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 بحر نبوة.
كيس مولا ذات بی همتای حق، بعد حق هر کس بود شیدای حق.
کیست مولا قاسم نار و جهیم، صاحب تقسیم جنات و نعیم.
کیست مولا نعمت حق را اتم، معنی تفسیر نون و القلم.
کیست مولا باب شبیر و شبد، بر یتیمان مهربان تر از پدر. علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 بحر نبوت. علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله این جلسه به جاهای جالبی رسید. بحث جوری شد که حالا پیشنهاد میکنم اگر عزیزان ابتدای برنامه رو همراه ما نبودند، حتما یا تکرار برنامه رو مشاهده بکنند و یا اینکه بالاخره حالا بعد از فرصتی انشاءالله در سایت هم قرار خواهد گرفت، در قسمت آرشیو میتونن مشاهده بکنن. این تطبیق و تمثیلی که ما در آیات قرآن نسبت به جریان حضرت نوح علی نبینا و آلهی و علیه السلام و امت پیامبر، چنین تطبیق و تشبیهی انجام شده که ما اون رو در حدیث سفینه بیان کردیم، بسیار خواندنی و بسیار شنیدنی و جالب و جذاب هست. انشاءالله این رو همراه ما باشین، در جلسه آینده هم انشاءالله این تشبیهات رو بیشتر مورد بررسی قرار خواهیم داد که در قرآن چه چیزی ذکر شده و در امت پیامبر گرامی اسلام چه چیزی خواهیم دید. و میگم این طعمش هم اینجوره که انسان وقتی که خود قرآن رو داره تلاوت میکنه کاملا این تطبیق رو میتونه خودش هم انجام بده. بسیار خوب، بریم سراغ تماس های شما بینندگان عزیز و ارجمند. تماس اول جناب آقای علیزاده از کرج هستند. آقای علیزاده صداتون رو داریم، بفرمایید.
سلام خدمت آقای قزوینی و سید بزرگوار جناب آقای مرعشی عزیز.
علیکم السلام و رحمت الله.
امروز این آقای خوشابی یه برنامه داشتن، در برنامه خودشون یه سری دروغایی میگفتن، البته اینا مثلا اینشون اینا ناکشون با دروغ بسته شده و مذهبشون با بر دروغ استوار است. یه چیزایی میگفتن، میخواستم اینا رو از خدمتتون بپرسم ببینم اینا درسته یا نه. البته 100% میدونم دروغن. میگفت که در کشف الغمه ما اومده که حضرت علی علیه السلام در رابطه با ازدواجش با ابوبکر و عمر و عثمان مشاوره کرد، جهادیه حضرت علی را ابوبکر و عمر و عثمان خرید کردند و در ازدواجشان ابوبکر و عمر و عثمان شاهد ازدواجشون بودند و زره حضرت علی را که برده بود بفروشه عثمان خریداری کرد و بعد پولش رو بهش دادند برگردوندند و حضرت علی اسلام در جنگ مرتدین در زمان ابوبکر شرکت کردند. می‌خواستم ببینم این ارادیفی که این آقا تحویل مخاطبین خودش میده واقعیت داره. البته آدرس دقیق نمیداد، میگفت در بهار و لموار و کشف الغمه اومده که من 100% میدونم دروغه، ولی می‌خواستم از زبان شما هم من بشنوم هم بینندگان اینا که برنامه های شما را دنبال میکنم بدونن که این آقایون دیگه دروغ را از حد گذروندن. خیلی ممنونم، تشکر میکنم از برنامه های خوبتون.
سلامت باشید، در خدمتون هستیم. خیلی تشکر میکنیم جناب آقای علیزاده عزیز که از کرج با برنامه خودتون در ارتباط بودین. بله بفرمایید آقا.
ببینید ما کاری با اینها نداریم، راست است یا دروغه، مثلا کاری نداریم، گیریم راست. اینا آمدن جهزی از زهرا تهیه کردن غیره. دو تا سوال رو به ما جواب بدن. یک، اینها آمدن به خواستگاری حضرت زهرا، رسول اکرم دست رد به سینه اینها زد یا نزد؟ اینه برای ما روشن کنن.
بله
خیلی واضح و روشن دیگه. دو، اگر اینا حضرت زهرا را اینقدر دوست داشتند چرا بعد از رحلت نبی مکرم به خانه حضرت زهرا هجوم بردند و قسم خوردن اگر نیاید بیرون بیعت نکنید خانه شما را به آتش میکشیم؟ چیزی نیست که ما بتونیم اینها را برای شما عرض کنم بپوشانیم و بگیم آقا اینها واقعیت نداشته. خب اینها یه چیزایی است که حتی خود خلیفه اول طبق عبارتی که آقایان آوردن، من فقط عبارت ذهبی رو میخوام برای عزیزان عرض کنم که این تاریخ اسلام ذهبیه، برای شما عرض کنم جلد سوم، عزیزان مانیتور من محبت کنن، جلد سوم صفحه 117 راوی میگه من آخرین لحظه پیش آقای ابوبکر رفتم و سلام گفتم و گفت من تأسف میخورم و پشیمان هستم از چند تا مسئله و وددت انی لم اکشف لم اکن کشفت بیت فاطمه و ترکته و این اغلق علی الهر. ای کاش حرمت خانه زهرا را نشکسته بودم، ولو اینکه خانه حضرت زهرا به عنوان یک سنگر جنگی برای من مهیا شده بود، یعنی اونجا را سنگر علیه من بجنگن. خب بابا اگر اینقدر حضرت زهرا را دوست داشتید چرا این کار رو کردید؟ این دوتا را جواب بدن آقایان، ما هیچی نمیخوام، تمام اونها رو ما قبول میکنیم.
بله بله کاملا منطقی هست. بله.
یعنی البته حرف خیلی زیاد هستا، همونطور که این عزیزمون میفرمایند اینها به قول نافشون با دروغ برداشته شده. یک روایتی پیدا میکنم، ما هر روایتی رو که ما چیز نداریم. مرحوم اربلی در کشف القمه خیلی از مطالبی از اهل سنت آورده، برای احتجاج آورده، مثل همون ولدنی ابوبکر مرتین، امثال این. از منابعش از علمای شیعه در کی اربلی در کشف القمه اینطوری آورده. آقا این آورده از این جناب، از این چه کار است؟ از علمای شیعه است یا از علمای اهل سنت نقل کرده؟ یا روایت آورده، این روایت سندش صحیحه یا سندش صحیح نیست؟ ما باید معتبرتر از کافی که نداریم. اگر یک روایتی نقل میشه، آقایان مراجع علما بررسی سندی میکنن، اگر سندش درست صحیح بود طبق او عمل میکنن، سندش صحیح نبود کنار میگذارن.
بله
بله،
بسیار خوب، خیلی تشکر میکنیم از حضرت استاد از هر دو نوع پاسخی که بیان فرمودید، هم پاسخ به این که اصلا بر فرض این که ما بپذیریم این درست، خب چه چیزی رو اثبات خواهد کرد با وجود این همه مدارک متعدد و معتبری که ما برخلاف این داریم، و در جهت مقابل هم که بالاخره باید اینجور نیست که هر آنچه در کشف القمه اومده باشه بخواد دلالتش برای ما باشه، یعنی چه بسا اون به خاطر احتجاج و اینها ذکر شده باشه. بسیار خوب، بریم سراغ تماس بعد. جناب آقای بهادری عزیز از کرج پشت خط هستن. جناب آقای بهادری در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و جناب آقای مرعشی دو سید بزرگوار.
علیکم السلام.
حضرت آقا بحث رو می‌خواستم شروع کنم، چون راجع به حضرت زهرا فرمودید حمله کردن، من با اجازه جناب عالی که 2 دقیقه وقت بیشتر می‌خواستم. ببینید خدمت شما دارم درس فرض میدم. اشیایی است در قرآن، این اشیا خودش مقدسه و مایه قدرت هم هست، مثل سنگ حجر الاسود. دلیل اون زمان، اون پیغمبر اون زمان به صراحت قرآن که به طالوت گفتن این طالوت خلیفه یا پادشاه هست، به خاطر اینکه پیش اوی صندوقی هست، صندوق بنی اسرائیل، دارای آرامش هست، باقی مانده از آل موسی و آل هارونه، تحویل ملائکه هست. نص سریع تورات حضرت آقا، بعد میفرماید این برای شما آیه باشد، نشانه است، و ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمن هستید، این آیه برای شما، قرآن میفرماید به مسلمین اگر مؤمن هستید این برای شما آیه باشه. این صندوق اراده بنی اسرائیل رو تقویت میکرد، سکی نمی آورد، ملائکه همیشه این صندوق رو جلوی لشکر بنی اسرائیل آقا هم میکردن، قلوب همه بنی اسرائیل مؤمن به این صندوق بود. هر جا این صندوق پیدا میشد بنی اسرائیل پیروز میشدن، هر جام که پیدا نمیشد شکست میخوردن. رسول مکرم اسلام در طول 10 سالی که در مدینه بودن به اصحاب خودش فرمود منم وسیله‌ای دارم مثل صندوق بنی اسرائیل. اصحاب گفتن یا رسول الله، آنها صندوق داشتن که رمز پیروزی برای بنی اسرائیل بود، مال ما چی است؟ آقا فرمود سلاح ذوالفقار، شمشیر من. آقا فرمود آنها موظف نبودن جهان را دعوت کنند به دین حضرت موسی، ولی من موظفم. دعوت قول و هر قولی چی میخواد؟ ضمانت اجرایی. خطیب نماز جمعه من پیامبر حتما باید سلاح داشته باشه و آنچه که من میگم ضمانت اجرایی داره با عنوان نماد. اگر کسی این ذوالفقار مرا بردارد تا روز قیامت، یعنی صندوق بنی اسماعیل و من ماتره که آل محمد و آل علی صلوات الله علیه مجمعین، یعنی ذوالفقار این نماد داره، هر جا بره هر کس که باشه اون امام و جانشین من پیامبره، او طالوت امت منه. رسول خدا این جریان را علنی کرد، از خواب همه بودم. فرمود بعد از من وارث ذوالفقار من، او امام من است. برای همین بود که بعد از بعثت رسول اکرم یک سرقت تاریخی شد. حضرت آقا 2 بار حمله کردن به خانه علی، یکی را ضبط کرده یعقوبی، یکی رو اصلا ضبط نکردن. سوال، طبق فتوای علمای محترم اهل سنت اگر کسی مجبور رأی بدهن ببرنش رأی بده، یک نفر رو کشان ببرن برای رأی، این رأی درست یا نه؟ اونم میگذاریم. روز بعد ریختن به خانه آقا امیرالمومنین، گفتن علی، گفتن ما سنت مدون رو می‌خوایم، اگر چیز از رسول خدا داری ما می‌خوایم ببریم. دعوا سر چی بود؟ دعوا سر ذوالفقار علی بود. امام فرمود چی می‌خواید؟ هر چی می‌خواید بیارم برای شما. گفتن نوشته‌های پیامبر رو می‌خوایم. آقا فرمود چش. ذوالفقار رو فرمود این شمشیر پیامبر است یا نیست؟ پیامبر فرموده این ذوالفقار مانند صندوق بنی اسماعیل. بفرمایید سنت مدون رو می‌خواید؟ زعابه و حضرت آقا یا قرابه هر دو هست، کیف کمک‌های اولیه بوده بغل غلاف هر رزمنده‌ای که داخلش تنده‌ای بوده، پارچه‌ای بوده با سنگ چخما برای پاسبان کردن. آقا فرمودن این ذوالفقار پیامبر هست یا نه؟ گفتن بله. داخل کیف باز کرد یه نوشته‌ای بود روی پوست. آقا فرمود اینو می‌خواید براتون بخونم؟ بذارید بخونم براتون بعد ببرید. نوشته بود پیامبر فرموده خداوند و ملائکه و جنس و عید بر آن صحابه ای لعنت کند که بعد از من حادثه ایجاد کند و به ایجاد کننده حادثه پناه بدهد. عین ضرب به ضاربه، قتل غیر قاتل و بعد تمام اینا تجلی کرده بود بر اون آقایون. منظور این است که اون علم های هدایت رو سرقت کند. اهل بیت هم فرمودن که امام علی به ما آنها نشان داد این ذوالفقار دست منه، منم خلیفه هم. همه متوجه شده بودن که سکینه و آرامش در این خانه است. هجوم بردن به خانه علی تا این آرامش رو ببرن. امام فرمود خودت هم میدانید این شمشیر رسول خدا خودش من داده، کسی نمیتونه از من بگیره. با اینکه اهل سنت اون زمان میدونن که توسل به آثاری یا خاندانی که حامل این آثار باشن تا هستن، اون خاندان آثارشون، لباسشون، تیر و کمانشون، شمشیرشون، حتی مثل رسول خدا که لعاب دهانش خارج میشه، تمام این چیزا به جسم شریف ایشان متعلقه. اینا باعث تبرک گرفتن و شفا دادنه. پیامبر اسلام با لعاب دهانشان بیماری رو شفا دادن. توسل جستن به آب وضو پیغمبر، توسل جستن به موی بدن پیغمبر، تمام اینا اومده به خاطر همین متوجه شدن وهابیون اون زمان، ریختن آثار اهل بیت رو خراب کردن، مثل بقی به کربلا حمله کردن، به نجف می‌خواستن حمله کنن که نشد. سوال پیام، چون صلاح پیامبر در هر کسی، دست هر کسی باشد، منزلش، آب وضوش، لباسش، توسل به پیرامون آن سلام مانند پیامبر که ضامن اجرای قرآن است، جزء مسلمات تاریخی اهل سنت محترم میشن. برای همین اهل بیت فرمودن این صندوق سکینه چی هست؟ مگه این صندوق بوده در بنی اسرائیل و ما هم صندوقی داریم که همون ذوالفقاره. مثل این میمونه که بقیتون من آل محمد و علی هست، این ذوالفقار در دست اونها بوده یا خیر، در دست اهل بیت بوده یا نه. این متن قرآن، هرگاه انسان اماکن به هر اماکن پا میرسه متبرکه با آرامش میرسه. در 43 تاریخ مرحوم علامه مجلسی در بهار آورده که علمه فرمودن صندوق ما ذوالفقاره. ذوالفقار هم منزل هر کی باشد، منزلش، لباسش، به تمام وسایل موجود و آن صاحب بیگ میشود تبرک دوست، که همه اینا رو وهابیان هنوز میخوان خراب کنن، نابود کنن هر جا ببینن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم السلام. احسنتم ماشاءالله.
جزاكم الله خیرا ان شاء الله.
خیلی عالی و مثل همیشه مستدل و الحمدلله مطالب که ممکنه کمتر بیان بشه رو بیان فرمودید. خیلی تشکر میکنیم، بسیار فاضلانه بود جناب آقای بهادری عزیز که از کرج تماس گرفته بودن. بسیار خوب. آجا اگه اجازه بدیم،
نه بله. این فقط این مدرک چیز رو دوستان اگر مراجعه کنن کتاب کافی جلد اول صفحه 238، این قضیه تشبیه شمشیر و ذوالفقار به تابوت بنی اسرائیل اونجا مفصل آمده، دوستان میتونن این رو هم اونجا ملاحظه کنن. من فقط خواستم چون ایشون مدرکی نگفتن، من خواستم مدرکشم تکمیل کنم برایشون.
بسیار خوب، تشکر میکنیم. پس شد کافی جلد یک صفحه 238. بله، برای عزیزانی که میخوان این پژوهش رو هم انجام بدن در اختیارشون باشه این مدرک و مستند. جناب آقای مؤذن از تبریز پشت خط هستند. آقای مؤذن صداتون رو میشنویم، بفرمایید.
با عرض سلام خدمت حضرت آقای الله از زندگی و جناب آقای مرعشی. بنده تو سوال داشتم از استاد. سوال اول این که در روایات مثلا در منابع شیعه مثلا یک اسم راوی داریم که مثلا هم صحیح داره هم تعدیل، یا مثلا شیخ طوسی یک راوی و هم مثلا جت تایید کردن یا بعضی جای دیگه اینو رد کردن. این نوع روش برخورد مثلا برخورد علمای ما یا جناب آقایان با این نوع روایت چیه؟ سوال دوم اینه که در رابطه با روایت نحن ثناء الله و خلق ثناء لنا، می‌خواستم در رابطه با این هم سند این و هم در رابطه با این می‌خواستم از استاد توضیح بفرمایید. یک توضیح هم در رابطه با بحث رازگیت و این خالق من شیء لا من شیء اهل بیت یک توضیح بفرمایید، ما واقعا استفاده می‌کنیم. چه شبهه شده در شهر ما، حیات ما. سوال آخر این که می‌خواستیم بپرسیم که در رابطه با ترجمه کتاب شریف نقد اصول و مذهب شیعه که حضرت آقا نوشته بودن، آیا این ترجمهش تمام شده؟ می‌خواستم اینو بپرسیم. التماس یا علی مدد، خدا حافظ.
سلامت باشید، تشکر می‌کنیم آقای مؤذن عزیز. خیلی مختصر از لحاظ تایمی صحبت کردین، اما خب حالا ماشاءالله سوالات زیادی مطرح شد. حالا اونایی که برسیم انشاءالله پاسخگو خواهیم بود، اما حالا بقیهش باشه برای جلسه آینده اگه فرصت شد تماس بگیرین انشاءالله. بله آجا، در خدمتتون.
در رابطه با نحی برای شما عرض کنم، اینا ثنای ربنا و ناس و بعد و ثنای لنا، در نهج البلاغه نامه 28 که نامه حضرت به معاویه هست، که ابن ابی الحدید میگه اگر فلسفه خلقت معاویه اگر نبود، جز این که باعث شد علی در این نامه یک حقیقتی را کشف کرد، فرمود ما ساخته پرداخته خداییم و مردم ساخته پرداخته ما هستند. البته در اینجا خیلی حرف میشه زد و همچنین در توقیعش، توقیع حضرت ولیعصر ابن ابی غانم، پس این شد نهج البلاغه نامه 28. در کتاب غیبت شیخ طوسی صفحه 285 بهار جلد 53 صفحه 178 در توقیع حضرت ولیعصر ارواحنا لتراب مقدم الفدا نحن ثنای ربنا والخلق بعد ثنای اونا. حالا در رابطه با این باید یه مقداری بیشتر توضیح بدیم که نیاز هست که ما اینکه این قضیه رو سر از خدای نکرده شرک اینها در نیاره. همونطوری که حضرت عزرائیل مخلوق خدا هست، مأمور خدا هست، به اذن الله انسانها را قبض روح می کند، حضرت عیسی بنده خدا، پیغمبر خدا هست، مرده زنده می کند، در حقیقت به اذن الله. اگر این نسبت ها را به ائمه علیهم السلام ما می دهیم، روایات صحیح هم داریم در این زمینه، اینها همه به اذن الله تبارک و تعالی هستند. تعبیری که امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب مصباح الهدایه و الامامه، اگر اشتباه نکنم صفحه 121 یا 122، از استاد بزرگوارشون مرحوم محمد رضا قمشعی می فرماید فالحقیقت المحمدیه هی التي تجلت في العالم فالعالم من الذره الى الدره ظهورها و تجلیها. اینها دیگه سوال دیگرشون چی بود؟ من
یکی نسبت به جمع بین روایات بود که اگه یک جرحی داشته باشه در جای تعدیل داشته
باشه. ببینید برادر بزرگوارم، در رابطه با جرح و تعدیل، این رو یکی از موضوعاتی است که من موقع نوشتن کتاب المدخل این فراموش کردیم، نوشته نشد و ما در سر درس اینا توضیح دادیم. در جرح و تعدیل خب آقایان میگن الجرح مقدمون علی التعدیل لان الجارح یتل علی ما لم یتل علیه المعدل، یه قانون کلیه. ولی ما در رابطه با جرح و تعدیل غیر از این یک نظر شیعه دارد. مثلا اگر نجاشی بیاد توصیف کنه، شیخ طوسی تضعیف کنه، قطعا یا نجاشی تضعیف کند، شیخ طوسی توصیف کند، نظر مرحوم نجاشی مقدمه، چون نجاشی متمحض در رجال بوده، متخصص در رجال بوده، یک کتاب بیشتر ننوشته، ولی شیخ طوسی در هر فنی کتابی نوشته و لذا اتقان رجال نجاشی از رجال شیخ طوسی بالاتره. این یک نکته. بعضی وقتا هم هست که مثلا سهل ابن زیاد، خود شیخ طوسی در تهذیب، در مظهر فهرست تضعیف کرده ولی در رجال توصیف کرده. خب بعضی ها میگن چون کتاب رجال بعد از کتاب فهرست نوشته شده، نظر اخیر مؤلف حجته. چون یک مرجعی مثلا 10 سال قبل یک فتوا داده، امسال یک فتوا داده، میگن فتوای متأخر همیشه حجته. بعضی از آقایان این رو معتقد هستن. من خدا بیامرزه آیت الله مرعشی نجفی، خب شاگرد علامه مامگانی بود، یه روزی بعد از درس من ازشون سوال کردم استاد شما مرحوم مامگانی میگه نظر شیخ طوسی در رجال معتبرتر از فهرسته. ایشون فرمود خیر، اینو ما قبول نداریم، این مورد قبول نیست. ولی در مقایسه با فهرست و رجال، بنده معتقدم فهرست معتبرتر از رجاله، چون فهرست زمان شیخ طوسی چاپ شد و در اختیار همه قرار گرفت، رجال دست نوشته و یادداشت های مرحوم شیخ طوسی بوده، ولی زاد تکرار و غیره اینها خیلی زیاده. در هر خیلی زیاد است تو این بحثاتی، خیلی زیاد نمیشه به قول تخصصی وارد شد.
سلامت باشین، لطف فرمودین. حالا در همین مقدار هم اشاره فرمودیم. خیلی تشکر میکنیم حضرت استاد، از محضرتون بسیار بهرمند شدیم. انشاءالله پس اون قولی هم که در ادامه این حدیث سفینه هست برای جلسه آینده بماند و شما عزیزان هم حتما غنیمت بدونین این فرصت رو و مشاهده بکنین. اگر این جلسه رو کامل ندیدین تکرارش رو یا اینکه در آرشیو مشاهده بکنین، جلسه آینده هم همراه ما باشید انشاءالله. این تشبیهات و تمثیلات جالب قرآنی رو انشاءالله به یاری خداوند انجام خواهیم داد و استفاده خواهیم کرد از محضر استاد انشاءالله. تشکر میکنم که تا انتهای برنامه همراه ما بودید. اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد، اللهم اجعل مماتنا ممات محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
بشتو بی منجی عالم، بشتو بی روح عدالت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتو بی از تو بزرگی، بشتو بی از تو جلالت، بشتو بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.